بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجت ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء رحمت للعالمین و اهل بیت گرامیشان خاص مولود امشب صلواتی مرحمت بفرمایید. عیدی رو در شام شادی و شادکامی اهل بیت باید گرفت. خیلی از ما ها عادت داریم ایام شهادت ها یاد حوائجمون میفتیم، در حالی که شما هیچ وقت با کسی که کار داری، اگه خدایی نکرده عزیزی رو از دست داده باشه، دم در ایستاده به عنوان صاحب عزا، نمیری بگی آقا فلان کار ما رو بیا حلش کن. اما اگر خبر خوشی به یه خانواده ای رسیده باشه، یک طفل نورانی و پربرکتی متولد شده باشه در اون خانه و خانواده، پدر و پدر بزرگ شادند، سله می دهند. امشب خدا رو قسم بدیم به شادمانی دل بهجت قلب المصطفی فاطمه الزهرا سلام الله علیها که ایدی ما گناهکاران و عصیانکاران تمنا کنیم منت بر سر ما بگذارند در تعجیل فرج مولامون آقامون امام حاضرمون حضرت حجت تعجیل بفرمایند. با توجه دعا کنیم تا دعای خیر اون پدر هم امشب بدرقه راه ما باشد. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تعجیل در ظهورشون، صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. امسال شبهای ماه مبارک رو خدا توفیق داده سر سفره رحمت خاتم الانبیا پیام‌آور نور و رحمت هستیم. در خطبه شعبانیه رسول مکرم اسلام داریم سعی می‌کنیم نکات تربیتی و کاربردی در زندگی‌های امروز رو استخراج کنیم، در معرض دید و تابش قرار بدیم، تا هم خود بنده گوینده و عزیزان و سروران شنونده توفیق پیدا کنند با عمل کردن به فرامین خاندان نور در صراط مستقیم قدم بزنیم و خدا به محبت اونها به ما لطف کند، ما رو هم از کسانی قرار بدهد که خودش فرمود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم چی بود؟ پیغمبر اکرم فرمودند انا و علی و اولاده المعصومون نحن صراط الله المستقیم. اون صراط مستقیمی که روزی 10 مرتبه حداقل با توجه با طهارت رو به قبله از خدا طلب می کنیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط علی و فرزندان علی است. اون وقت کسی که در این صراط قرار بگیرد مورد رحمت خداست. در چه دهه‌ای هستیم؟ قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمه. دهه آخر ان شاء الله مغفره. درست شد؟ در دهه رحمت هستیم. رحمت خدا بر کسانی است که در این صراط مستقیم حرکت بکنند. کسانی که در این صراط حرکت بکنند غیر المغضوب علیهم هستند. از امام باقر علیه السلام سوال کردند غیر المغضوب علیهم چه کسانی هستند؟ فرمودند دشمنان و منکران ما خانواده. و لظالین، ظالینی که در نمازهامون از خدا طلب میکنیم از اونها ما رو قرار نده، ظالین چه کسانی هستند؟ فرمودن این مستضعفان بیچاره‌ای که نگذاشتند حق ما بهشون برسه و ما بهشون معرفی بشه. اکثر مردم جهان ظالند، گمراهند. خوش به سعادت کسانی که توی این زمان عمرشون توفیق این رو پیدا می کنند که اونها رو از ضلالت و گمراهی به شاهراه نور هدایت کنند. شبهای گذشته به مناسبت فرمایش رسول مکرم اسلام درباره صدقه، ارزش صدقه، تعریف صدقه و انواع صدقه گفتگو کردیم. یک روایتی رو دیشب تکمیل کردیم. صدقه چند نوع داشت، روایت نسبتاً جامع و کاملی بود. یک، صدقه مالی بود. من کمک میکنم که دوستانمونم بیان به میدون. دو، احسنت، صدقه لسانی بود. اما رتبه صدقه لسانی بعد از صدقه مالی معرفی شده بود. به یک معنا فرمودند کل معروفن صدقه، هر کار خیر، هر امر به معروفی که شما انجام میدید در نامه عمل شما خدا صدقه می نویسد و محسوب می کند. اما تقسیم بندی صدقات رو داشتیم از زبان نبی مکرم اسلام و اهل بیت هدا علیهم السلام معرفی می کردیم. صدقه مالی شد، صدقه لسان شد، دیگه چه صدقه ای داشتیم؟ احسنت، اصلاح ذات البین. دیگه چه صدقه ای داشتیم؟ مشاوره، که میرفت زیر مجموعه چی؟ صدقت العقل. خدا به کسی که عقل داده، اون آدم عاقل وظیفشه تو نادونی هایی که مردم میکنن، جوانترها میکنن، کم تجربه ترها میکنن، وظیفه است بره وسط، به قول قدیمی ها بزرگی کنه، ریش سپیدی بکنه، با عقلش نگذاره اینا شر درست کنند. اختلافات خانوادگی، اختلافات فامیلی، اینها رو حل و فصل کنه. این هم یک صدقه دیگه. دیگه چه صدقه ای داشتیم؟ احسن، این اون دومیه بود، صدقه الجاه. خدا به هر کدوم از ما آبروی داده. به قول روانشناسا و NLPستا میگیم که تو روانشناسی میگیم هر کدوم از ما یک دایره نفوذی داریم. یعنی چی؟ یه انسانی تو خانواده است، دایره نفوذش چقدره؟ فرزند یک خانواده است، دایره نفوذش نهایتاً پدر است و مادر، و اگر خواهر و برادری زیر بلیت این بنده خدا برن. اما پدر خانواده دایره نفوذش چقدره؟ تقریباً همه اعضای خانواده. مادر خانواده همینطور. هر انسانی بسته به رتبه و آبرویی که تو خانواده داره یک دایره نفوذ داره. اون موقع به ما میگفتن که دایره نفوذ میدونی به چی میگن؟ چند تا اطرافیانت هستن که حاضرن سلامتی خودشون رو فدای سلامتی شما بکنن. یعنی مثال گفتیم، مثال چی میگفتیم آقای آموستن؟ شما یادت نیست. میگفتیم اگر خدایی نکرده کلیه شما از کار بیفته، چند نفرن تو خانواده که خودشون داوطلب بشن بگن من کلیه میدم. این دایره نفوذه. یعنی انقدر شما روی کسایی نفوذ داری حاضر سلامتی خودش رو بده شما سلامت باشید. هر انسانی یه دایره نفوذ داره. یه کسی دایره نفوذش خانوادهشه، یه کسی دوستان و رفقاشه، یه کسی همسایشه، یه کسی همکارانشه. دایره های نفوذ ما مختلف و متفاوته. یه کسی دایره نفوذش ممکنه شهر باشه، اون وقت این آدم هم صدقه باید بده. صدقهش فقط مبلغ مالی نیست که کمک این اون میکنه، از این جاه و عظمت و آبرو و عزتی که خدا بهش هبه کرده باید خرج کنه در مسیر چه کاری؟ حل معضلات مردم. گرفتاری که بدهکار شده توی زندان افتاده، آبرومندی که آبروش در معرض خطره، این باید بیاد آبرو رو خرج کنه. دیگه چه زکاتی و چه صدقه‌ای داشتیم؟ احسنت. زکات العلم یا صدقه العلم. صدقه علم رو پیامبر چی فرمودند؟ چیزی رو که فهمیدی، یافتی، علم پیدا کردی به دیگران هم یاد بدی، منتقل کنی. درست شد؟ این چند صدقه ای بود که خدمت عزیزانم عرض کردیم. امیر مؤمنان فرمودند استزل الرزق بالصدقه. اگر تو زندگیتون گیر و گوری دارید، مشکلات مالی و مادی دارید، نترسید. دو تا چهار تای خدا با دو تا چهار تای من و شما فرق میکنه. ما تو بیپولی میگیم چیکار کنیم؟ خرج نکنیم، پس انداز کنیم، به قول فرنگی ها سیو کنیم. در مکتب اهل بیت به ما یاد دادن، میگن صدقه بدید. اگه دست تنگ شده صدقه بده، خدا گشایش تو زندگیت ایجاد میکنه. دقت فرمودی؟ نازل کنید رزق بیشتر رو با صدقه دادن. کدام نوع صدقه؟ همه صدقات، همه نوع صدقه ای. کل معروفن صدقتون. بعد فرمودند که دیشب عرض کردیم امیر مؤمنان این توصیه رو داشتند: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله. عرض کردیم امام باقر فرمودند جد ما امیرالمؤمنین سر هیچ سفره‌ای ننشست، هیچ غذایی جلوش نگذاشتند مگر اینکه در هر نوبت بخشی از اون قضایی که جلوی حضرت گذاشتن رو اول صدقه داد. اول صدقه داد. عزیزان، فرهنگ ما رو، فرهنگ سنتی ما رو، فرهنگ دینی ما رو مورد هجمه قرار دادند. فرهنگ ما رو دیشب برای یکی از عزیزان داشتم عرض میکردم، دارن زور میزنن بکنن فرهنگ غربی. تو فرهنگ غربی است که دو تا رفیق، حتی دو تا همسر با هم یه وقتی رستوران میدن، خانم پول غذای خودش رو میده، آقا پول غذای خودش رو حساب میکنه. تو فرهنگ ما، تو مرام ما، تو تربیت ما این نیست. ابراهیم خلیل الرحمن چرا خلیل الرحمن شد؟ کلمه رو دقت کنید، خلیل الرحمن، کسی که خالی بود، خلو بود انا غیر الله، فقط و فقط و فقط خدا و معرفت خدا و محبت خدا در ابراهیم جمع شده بود. خدا مدال بهش داد، انت خلیل الله، خلیل الرحمن. از امام صادق علیه السلام پرسیدن چی شد که ابراهیم به مقام خلت رسید، خلیل الله شد؟ سه تا کار میکرد. امام صادق علیه السلام فرمودن، یکی از کارهاشو امشب به مناسبت همین بحث گشاده دستی و صدقه عرض کنم. امام صادق فرمودن میدونین چرا ابراهیم شد خلیل الرحمن؟ چرا یا ابن رسول الله؟ امام علیه السلام فرمودن به دلیل اینکه سر هیچ سفره‌ای ننشست مگر شده بره بیرون دست یکی رو به زور بگیره بگه بیا هم غذای من شو، من لقمه تنهایی از گلوم پایین نمیره. یک روز داریم که ابراهیم خلیل الرحمن تو منطقه صحرای سینای فعلی که بود، ثروتمند بود، خدم و حشم داشت، از ثروتمندان بزرگ عالم بوده. وقت قضا شد، از هر طرف، از شمال و جنوب و شرق و غرب صدها متر رفت بلکه یک کسی رو پیدا کنه بگه بسم الله بیا با من هم قضا شد. کسی رو پیدا نکرد، اومد سفرهشو پهن کرد، دستشو بلند کرد، خدایا، خداوندا، تو کی دیدی، تو کی شاهد بودی ابراهیم تک و تنها دستش به لقمه غذا بر؟ یه مهمون برای ما نمیرسونی، یه مهمون برای ما نمیرسونی. حالا این دوره است که ابراهیم دعوت خودش رو علنی کرده برای عده‌ای، دعوت به اسلام، اما کسی ایمان به او نیاورده. ابراهیم برای مسلمون ها سفره نمینداختا، برای همین بیدین های لامذهب گفت اینا بنده خدا نمیفهمن. اون وقت پیغمبر میگه شده به یک دانه خرما تو این ماه رمضان افطاری بده به برادر دینیت. کسی که به یک دانه خرما افطاری بده، خدا وجبت له الجنه، محروم نکنیم خودمون رو، این فرهنگ غربی نگذاریم تو فرهنگ داخلی خانواده ما رو سوخ کنه. صدا بلند شد، صبوح قدوس، ربنا و رب الملائکت و روح. ابراهیم با شتاب از خیمه دوید بیرون دنبال گوینده صدا. من از خدا خواستم یه مهمون پیداشه، من تنها غذا نخورم، حالا یه کسی پیدا شده داره محبوب من رو به عظمت یاد میکنه، خدا رو به سبوحیت و قدوسیت معرفی میکنه. هرچی گشت پیدا نکرد، اومد صدا بلند کرد، صاحب صدا، هر که هستی خودت رو نشون بده، به عزت و جلال خدایی که تو اسمش رو به عظمت و بزرگی یاد کردی قسم میخورم ابراهیم سلس اموالش رو به تو میبخشه اگه یک مرتبه دیگه این اسم رو به زبان جاری کنی. دو مرتبه صدا بلند شد، سبوح قدوس، رب الملائکت و روح. انگار همه ی هست عالم رو به ابراهیم بخشیدن، در پوست خودش نمی گنجید. صاحب صدا، به عزت و جلال همون خدا، یک بار دیگه این نام رو بر زبان بیاری، نصف اموالش رو ابراهیم جهت اطلاعتون خیال نکنید ابراهیم یه چوپونی بوده 20 گوسفند داشته. از مرز لیبی کشور امروز تا صحرای سینا و اورشلیم ملک ابراهیم بوده. هزار هزار اسب، هزار هزار شتر، هزار هزار گوسفند داشته. گوینده یه صدا یک مرتبه دیگه خدای من رو، حبیب و محبوب من رو به عظمت یاد کن، نصف دارایی ابراهیم مال توست. صدا بلند شد. مرتبه سوم صاحب صدا: به همون خدای محبوبم قسم، اگه یک مرتبه دیگه بگی سبوح قدوس رب الملائکت و روح، ابراهیم تمام مایم لکش رو رسید می نویسه به نام تو می کنه. صاحب صدا بیرون آمد، فرشته ایست در لباس بشر، لباس انسان پوشیده، اومد خودش رو به ابراهیم نمایاند. من بودم ابراهیم، بیا بیا عزیزم، بیا تو خیمه. قلم و کاغذ اون زمان هرچی که بود در آورد. ابراهیم خلیل الرحمن تمام داراییش رو، ملک تلق، اسم چیه برادر؟ یه اسمی رو گفت، به نام او کرد. این هم نامه، این هم رسید، این هم وصیت خدمت شما. اجازه به من میدی این سفره غذا رو باز کرده بودم غذا بخورم، از خدا خواسته بودم یه مهمان هم برا من برسونه، هم غذای منم میشی با هم غذا بخوریم. من امروز تنها روزیه که مهمان سر سفرم نداشتم. برکت اونجاست، صدقه از صدق اونجاست. با هم غذا خوردند. ابراهیم کیستش و سفرش رو جمع کرد، گفت تمام مایملک من، میدونی از کجا تا کجا مال منه، هرچی گوسفند و شتر و چهارپا تو این بیابون ها هست اینا همه مال منه، الان همش ملک توست، خدا حافظ شما. امام فرمودن ابراهیم امتحانش، ابتلاش به مال، خدا سه امتحان کرد ابراهیم رو، یکی به مال، یکی به جان، یکی به فرزند. این امتحان ابراهیم بود در مال. روسپید بیرون در آمد، روسپید بیرون در آمد، تمام دارایی و اموالش رو در راه خدا بخشید. چند مرتبه؟ یک مرتبه. مگه چند بار باید آدم دار و ندارش رو چوب حراج در راه خدا بزن؟ ایشون شد ابراهیم خلیل الرحمن با یک بار بخشش داراییش. امشب میخوام از آقایی برای شما صحبت کنم، این مقدمه رو گفتم که در طول عمرش سه مرتبه تمام داراییش رو، روایت رو عصری میخوندم، حتی نعلین پاش رو هم در آورد در راه خدا صدقه داد به فقیر و مسکین و یتیم. نه فقیر و مسکین یتیم شیعه و محب آل محمد، کسانی که فحشش میدادن، کسانی که نیش به جگرش میزدن، میگفتن انت مذل المؤمنین. سه مرتبه امام مجتبی تمام دار و ندارش رو. امام مجتبی فقیر نبوده، ای وقتی خیال نکنید ائمه ما اینا بیچاره بودن، محتاج خمس و زکات بودن. امیر مؤمنان یه قلم از دارایی های فاطمه زهرا، سرزمین های فدک بود که براتون گفتم ایام فاطمیه. فاطمه زهرا سالی 120,000 به قیمت امروز، 120,000 سکه تمام بهار آزادی اجاره های زمین فدک بود، سرزمین فدک بود. 120,000 سکه طلا به قیمت امروز میشه چقدر؟ 1,000,000. هر عدد سکه 1,000,000، 120,000 تا 1,000,000 میشه 120 میلیارد تومان قیمت امروز. فاطمه زهرا علی رو موکل خودش قرار داده بود، وکیل کرده بود، علی جان میروی سر موعد اجاره ها رو جمع میکنی، از همون فدک شروع میکنی، از خود یهودیا، فقرا یهود، فقرا نصارا، فقرا مسلمین، فقرا، هر فقیری که سر راه دیدی بی حساب میبخشی، حساب کتاب نداری. علی ابن ابی طالب میرفت سرزمین های فدک، خود او هم وکلای رو قرار داده بود. فدک یه باغ 20,000 متری نبوده ها، فدک ربع شبه جزیره عربستان بوده. اجاره ها رو جمع میکرد امیر مؤمنان، میآوردند از همون سرزمین فدک، بین خود یهودی ها شروع میکردن تقسیم میکردن صدقه از طرف فاطمه زهرا. گوشت و پوست و خون ملت دنیا وامدار فاطمه و فرزندان فاطمه است. این یهود جیرخار فاطمه بودن، تو سر زمین فاطمه زهرا کار میکردن، یه سود از زمین میبردن، اجاره ها هم که میدادن سر برد، سر ماه، سر سه ماه، سر شش ماه. امیر مؤمنان که میرفت جمع میکرد، همونجا شروع میکرد بخشش. وارد مدینه میشد، تو کوچه بنی هاشم آخرین گونی تکون میداد، سکه ای نمونده بود، مینداخت زمین، دستانش رو به هم میکوبید، میگفت الحمدلله رب العالمین، خدایا ممنونتم، توفیق دادی خوب امانت داری برای دختر رسول الله باشم. می اومد سلام میکرد، السلام علیک یا فاطمه الزهرا و علیک السلام، خسته نباشی آقا جان، درمونده نباشی آقا جان، چه کردی امروز؟ رفتم فدکس، اجاره ها رو جمع کردم، طبق دستورت از همون فدک شروع کردم بخشش به فقرا و مستحقین یهودی و نصارا و مسلمان. تا همین تو مدینه آخرین سکه ها رو هم تقسیم کردم. بی بی گل از گلش میشه گفت، میگو الحمدلله رب العالمین، این خانواده ما قرار بهشون متصل باشیم، خصت نکنیم، حسادت نکنیم، چشم و همچشمی به این خانواده و وابستگان به این خانواده نمیاد. خب خسته است علی ابن ابی طالب، بخواد بنشینه، به قول امروزی ها خانم باید یه شربتی، یه آب خنکی بده، یه لیوان آب میورد. دختر رسول الله، گرسنم هستم، چیزی برای خوردن هم تو خانه داریم؟ فاطمه زهرا سرش رو پایین میاندازد. مرتبه دوم، حبیبه خدا، چیزی برای خوردن داریم؟ غذایی برای خوردن داریم؟ باز فاطمه سرش پایین اما ساکت. مرتبه سوم، پاره جگر رسول الله، گفتم چیزی برای خوردن داریم؟ فاطمه زهرا فرمودند علی جان، سه شبانه روز است که چیزی برای خوردن تو خانت نیست، چرا نگفتی؟ پدرم رسول الله شبی که دست من رو تو دست تو میگذاشت به من وصیت کرد، هیچ وقت چیزی از علی نخواه، نکند شرمنده تو بشه. من وعده داشتم، عهد داشتم با پدرم رسول الله. این پدر، این مادر، فرزند این خانواده چی میشه؟ دیشب عرض کردم اهل بیت این 14 نفر شناسنامه‌شون زیارت جامعه کبیره است، میخواییم بشناسیمشون، باید زیارت جامعه بخونیم. شما کی هستید؟ انتم اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم، هر کسی هر نعمتی بهش رسیده مالک اون نعمت شما هستید. اصول الکرم، ریشه کرم هستید. کریم کیست؟ کریم کیست؟ پیغمبر می‌فرماید اگر کارت به استخوانت رسید لنگ شدی جز از آدم کریم، یا حداقل اقلش از آدم سخی، از کسی دیگه چیزی نخواه، جز اینکه آبروت رو دست گرفتی و آبروت رو به زمین می‌ریزن دستت رو نمی‌گیره. کریم کیست یا رسول الله؟ کریم کسی است که اگر متوجه بشه احتیاج داری، قبل از اینکه زبان باز کنی حاجتت رو روا می کند. سخی کیست یا رسول الله؟ سخی کسی است که اگه بهش بگی روت رو زمین نمیندازه، دستت رو میگیره. اینا همه تو صدقه است داریم صحبت میکنیم و میخوایم داریم میگیم با هم دیگه، هم من هم شما عامل باشیم به این مکتب، به دستورات اهل بیت. ها جز از کریم چیزی نخواه. این 14 نفر صفتشون در زیارت جامعه کبیره امام هادی چی معرفی میکنه؟ انتم اصول الکرم، شما ریشه کرم هستید. کرم میوه‌ایه که تو خانه شما در اومده، شما اصلش هستید. وقت در میان این 14 کریم مولود امشب، لقبش اینه، کریم اهل بیت. کریم اهل بیت 14 نفر همه کریمن. اینی که لقبش شده کریم اهل بیت چقدر کرم داشته. اشاره کردم 3 مرتبه تا نعلین پاش رو در آورد در راه خدا بخش. این اسوه، این الگو، این امام، این هدایتگر، این رئیس، این رهبر، این کسی است که پیغمبر ما رو دستمون رو دست اینها گذاشته، گفته لحظه ای از اینها جدا نشید که غیر المغضوب علیهم میشید یا وللظالین، شامل حال اون گروه ها خواهید شد. خب این آقای کریم 3 مرتبه فکر کنید، 3 مرتبه، یک بار در سن 27 سالگی، یک بار در سن 30 و چند سالگی، یک بار در سن 40 خورده این نزدیک 50 سالگی، هر یک جمع کرده همه رو یک جا در راه خدا. فقیری در مدینه نماند دیگه. اینا بیچاره و گدا نبودند، کریم بودند. وقت این امام مجتبی وقتی که روز شهادتش شد، سید الشهدا فرمودند حساب و کتاب برادرم رو بیارین، دیدن کلی بدهکارند. امام حسین بدهیای برادر رو که قرض میکرد میبخشید به گرفتارها. کدوم گرفتارها؟ شیعیان خالص؟ نه، همینایی که سنگش میزدن، همینایی که سجاده از زیر پاش میکشیدن، همینایی که مذل المؤمنین خطابش میکرد. 20 سفر از اینجا 2 تا 4 راه میریم میگیم خسته شدیم، گرم پام توول زد. 20 تا 25 سفر با پای پیاده از مدینه حج به جا آورد. پیاده از مدینه میرفت به مکه، پیاده از مکه برمیگشت. یه روزی که از اصحاب در مسیر بازگشت عرضه داشت یبن رسول الله، حالا شما نذر کردی پیاده رفتی، حالا که داری برمیگردی اعمال حج تموم شده، این استر من هست، سوار شید. حضرت فرمودن نه، کار آن است که خوب به اتمام برسه، میخوام در راه خدا پیاده آمده باشم، پیاده بازگشته باشم. 20 سفر حد اقل، حد اکثر 25 سفر نوشتن پای پیاده امام حسن مجتبی علیه السلام پیاده میرفتن. میدونید این سفرهای حج امام زمان علیه السلام تقریبا 1200 سال از تولدشون میگذرد. 1200 سال هر سال حجت خدا باید به حج مشرف بشه. چرا؟ حدیث از شخص شخیص پیغمبره. اگر هر سال یک حج کامل روی زمین انجام نگیرد، لساخت الارض به اهلها، زمین اهل خودش رو فرو میبلعه. امام زمان کدوم حج؟ حج کامل، حج من یا حج شما؟ امام زمان هر سال به حج مشرف میشن. بعد سوال کرد اون فردی که خدمت حضرت حجت رسیده بود، یا ابن رسول الله، شما این همه هر سال حج مشرف میشوید، این فلسفهش دیگه غیر از این که حج کامل صورت بگیره چیه؟ امام عصر علیه السلام فرمودند شیعیانی از ما که مستطیع شدند تنبلی کردند به حج نرفتند. مسلمانی که مستطیع شده باشه حج به جا نیاورد، بعد از مرگ تا قیامت لنگ پا نگهش می‌دارن در عذاب. امام زمان هر سال حج به جا می آورد به نیابت از یکی از من و شمایی که مستطیع شده بودیم حجمون رو به جا نیاوردیم، تا ما مورد غضب خدا در برزخ نباشیم. این امامه، این انیسه، این رفیقه، این والد شفیقه که علی ابن موسی رضا در معرفی امام فرمود الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والام البرت لولده الصغیر والاخ الشقیق، مثل برادر دوقلو میمونه با مؤمنی. وقت مظلومتر از امام مجتبا کیست که ما متاسفانه تو جامعه شیعی خودمون امام حسین رو نماد شجاعت میدونیم، اما کریم اهل بیت رو نماد همچین نرمش و یه خورده بیحالی و اهل جهاد نیست و یه خورده تنبلی کرده در مقابل ظلم کوتاه اومده. میدونستید اون کسی که در جنگ جمل فتنه جمل رو خوابوند، شطر عایشه رو چهار دست و پاش رو قطع کرد که با این اتفاق از سپاه امیرالمؤمنین یک نفر هم کشته نشد، از سپاه جمل اکثرشون یا به قتل رسیدن یا فرار کردن، شجاعت امام مجتبی علیه السلام بود. محمد حنفیه رو روز اول جنگ حضرت صدا کردن، پسر کوچک امیرالمؤمنانه، محمد دستارت رو سفت ببند، شمشیرت رو سفت بگیر، برو رأس فتنه رو بزن. رأس فتنه کجاست بابا جان؟ اون شطر. تا اون شطر سر پاست این ملت احمق، این زالین دور اون میچرخن. برو اون شطر رو بزن بخواب، فتنه میخوابه. محمد سه مرتبه حمله کرد تا نزدیک هودج عایشه هم نمیتونست بیاد، میترسید میومد. بار سوم که اومدن حضرت نهیب زدن، به کنایه برگشت گفتش که چرا آقا داداشای ما رو نمیفرستید؟ امیر مؤمنان فرمود خدا دهنت رو بشکنه، اینا یادگاران پیغمبرند، من باید جان اینها رو حفظ کنم، برو گم شو کنار. محمد حنفیه رو تشر زدن بیرون کردن از میدان جنگ، فریاد زدن فرزندم ابا محمد حسن جان بیا بابا، برو رأس فتنه رو به خوابون بیا. تو تاریخ داره نیم ساعت نکشیده امام حسن مجتبی حمله کردن، اون شطر رو، اون جملی که مایه فتنه بود، دست و پاش رو قطع کردن، دختر و زنی که در اون هودج نشسته بود دست بند زدن، دستگیر کردن، جنگ خوابید. اون وقت این امام حسن شجاعت ندارد نسبت به حسین ابن علی؟ حسین ابن علی میگه همچنانی که امیر مؤمنان فرمود در جنگ ها هر موقع کار بر ما، بر کی؟ اسدالله الغالب، علی ابن ابی طالب. در جنگ های رسول الله هر موقع کار بر من سنگین می آمد به رسول الله پناه می بردم. شجاعت پیغمبر رو ببینید. امام حسین علیه السلام می‌فرماید در جنگ‌های پدرم هر موقع کار سخت می‌شد من می‌رفتم زیر بال امام حسن مجتبی قرار می‌گرفتم. بعد معرفی کردند امام حسن رو، کفران نعمت شده حسن ابن علی در این کشور. ما شیعه حسینیم، حسنی نیستیم؟ این چرت و پرتا چیه این بر اونور می‌شنویم؟ امام حسن مجتبی علیه السلام کاری که کردند درایتی که به خرج دادند، به مراتب اگر از فعل و کار امام حسین بالاتر نباشد پایین تر نیست. نمیدونید، اطلاع ندارید، سوادتون نمیکشه. تفاوت معاویه با یزید این بود، معاویه حرامزادگی رو به عنوان نبوغ به ارث برده بود، یزید یه احمق حرامزاده بود. آخر شیشه خورده بازی با قول امروزی ها نامردی معاویه بود. یک حرامزاده نابغه دیگه هم کمکش شده بود به نام عمرواس. این دوتا با هم ریخته بودن رو هم، پدر ملت رو در آوردن. اون وقت این دو نفر، امام حسن در مقابل این دو گرگ بود. یزید یه آدم، گفتم، خیلی روبازی کن بود. معاویه نقشه کشیدن با عمرواس، پیغمبر رو که کشتیم، علی مرتضی رو هم که دنبال پیغمبر جانش رو گرفتیم کشته شد و رفت، موندن حسن و حسین. این دوتا برادر رو هم به یک بهانه فتنه درست کنیم، این دوتا برادر رو هم به قول ما سرشون رو زیر آب کنیم، به تمام آرزوها و آمال ابو سفیان جامعه عمل پوشاندیم. یعنی اون حرفی رو که یزید ابن معاویه وقتی که سر امام حسین جلوی صورتش قرار گرفت گفت، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، به عیان گفت، رک گفت، محمد یک کلاش بود، یک دروغگو بود که ما رو از آیین آبا و اجدادیمون دور کرد، نه وحی نازل شد، نه نبوتی آمد، نه قرآنی واقعیت داره. همین رو معاویه و عمرواس هم اعتقاد داشتن، اما از کیاست و سیاستشون به زبان نمی آوردن. ملت رو دور خودشون به عنوان خلیفت المسلمین جمع کرده بودن، نقشه کشیدن امام حسن رو و امام حسین رو در یک روز کار رو از کار به کار واگذار بکنند. اتفاقی که افتاد این بود، فتنه ای درست کردند، امام حسن مجتبی رو در این فتنه خواستند که وارد کنند. حضرت تا اونجایی که می شد وارد نمی شدند. بعد از شهادت امیر مؤمنان، به وصیت امیر مؤمنان، امام حسن مجتبی علیه السلام دو مرتبه مردم رو در کوفه جمع کردند، فرمودند دیدید، شنیدید، پدرم علی ابن ابی طالب من رو به عنوان خلیفه و وصی خودش معرفی کرده. مردم کوفه و مردم شبه جزیره امام حسن رو به عنوان امام قبول نداشتند، به عنوان خلیفت و رسول می شناختند، نه امام، هدایتگر، رهبر. امام حسن مجتبی علیه السلام خطبه خوندن بعد از شهادت امیر مؤمنان، فرمودن هر کس من رو میشناسه خب میشناسه، هر کس نمیشناسه خودم رو معرفی کنم. اون خطبه ای داره که امام سجاد در مسجد اموی در حضور یزید ابن ملعون، یزید ابن معاویه ملعون قرائت کردن. شبیه همون عبارات رو امام حسن مجتبی تو مسجد کوفه مردم رو جمع کردن قرائت کردن. هر کس من رو نمیشناسه بشناسه، من پسر زمزم و صفا هستم، من پسر قاب قوسین او ادنا هستم، من پسر حیدر کرار هستم، من پسر اسمت خدا فاطمه زهرا هستم. خطبه قرائی خوندن، دوست داشتم وقت بود، آماده کرده بودم بخونم فقراتیش رو، وقتمون گذشت. معرفی کردن، مردم به وجد اومدن. مردم از امیر مؤمنان خیلی کینه داشتند، خیلی کینه داشتند، اما امام حسن با این معرفی که کرد خودش رو چسبون به پیغمبر و اوصاف پیغمبر، مردم توشون هم همه شد. خبر به معاویه رسید، عمرواس رو احضار کرد، گفت نقشه داره نقشه براب میشه، باید فتنه رو شروع کنیم. فتنه رو آغاز کردم. امام حسن مجتبی فرمودن جمع شید به اردوگاه، باید جنگ صفین رو به اتمام برسونیم. معاویه علیه الهاویه سنت پیغمبر و دین پیغمبر رو تحریف کرده. مردم هستید در جهاد ما معاویه، ریختن بیعت کردن با امام حسن مجتبی، تمام شهر بیعت کردند. یه عده از خواص اومدن، حیف اقلا این روایت رو یادگار امشب بخونم براتون، از خواص کوفه. عجیب اینه که حتی در میانشون بعضی از شیعیان هم هستن. قربت امام مجتبی رو ببین، این شیعیان اومدن گفتن حسن ابن علی تو ادعای بزرگی کردی امشب، گفتی من خلیفت الرسولم، من امام هدایتگرم. امام مجتبی فرمودن مگه نصوصی رو که جدن پیغمبر در مورد ما فرمود، الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، فراموش کردید؟ نه، فراموش کردید پیغمبر فرمودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ نه، سیدا شباب اهل الجنه میتونه دروغ بگه؟ میشه خلاف بگه؟ نه. اما حسن ابن علی لیطمئن قلبی، میتونی یه معجزه‌ای هم از خودت نشون بدی بر حقانیت خودت؟ شیعیان قربون غریبیت برم آقا، غریب مدینه، غریب مدینه. حضرت فرمودن که ساعتی که خلوت شد نزد من بیاید. اومدن، امام حسن مجتبی ظاهرا تو همین مسجد کوفه است. فرمودن شما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو بهش ایمان داشتید؟ بله بله بله، امیر مؤمنان بودن، ما از خود پیغمبر شنیدیم، معجزاتش رو دیدیم. امام مجتبی فرمودن اگر امیر مؤمنان به شما بگوید من خلیفه و جانشین رسول الله هم، قبول میکنی؟ گفتن که یا ابا محمد، امیرالمؤمنین که شهید شدن، شب هفتشون هم به قول ما تموم شد. حضرت فرمودن اگر ایشون زنده شدند به شما معرفی کردن، قبول میکنید؟ بله آقا. امام مجتبی یه نگاهی کردن، غریبه‌ای به اصطلاح تو مجلس نباشه، یه پرده آویزان بود تو مسجد کوفه، اون جایی که برای نماز جمع می شدن مردم. حضرت دعایی کردند، پرده رو زدن کنار، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب که هفت شب پیش دفن شده، پشت پرده به اینها نگاه غضب‌آلودی کرد، فرمود در حقانیت پاره تن رسول الله شک دارید؟ یکی دوتا از اینا قش کردن، یک چند تاشون از حال رفتن، آب بیار، باد بزن، فلان کن، به حال اومد. حالا به حال اومدن، همشون ایمان آوردن. بعضی هاشون گفتند انت ساحر، به امام حسن مجتبی. حضرت اتمام حجت کردند و خبر باز به معاویه رسید و با امرؤاس شور کردند و گفتن نمیشه، ما حریف حسن مجتبی نمیشیم. علتش هم اینه، علی ابن ابی طالب رو همه عرب ازش کینه داشتند، اما از حسن ابن علی کسی کینه نداره، نوه رسول الله، پسر دختر پیغمبره، اون احادیث رو مردم از زبان پیغمبر دربارش شنیدند، نمیشه مردم رو در مقابل حسن ابن علی بسیج کرد، چیکار کنیم؟ باید بخریم اطرافیان حسن ابن علی رو. شروع کردن معاویه و امراض هرچه پول در خزانه بود جمع کرد. امراض گفت هرچه سکه و طلا و نقره هست بیار، آورد. فرماندهانشون صدا کرد، گفت هر انسانی قیمتی داره، میرید سراغ فرماندهان لشکر حسن ابن علی، از 5000 سکه شروع میکنید تا 100000 سکه، قیمتاشون هم من به شما میگم چقدره، اینا رو میخرید. هی امام حسن میومدن خطبه میخوندن، مردم رو تشجیع میکردن، هیجان میآوردن، مردم کرور کرور میومدن به اردوگاه. فردا صبح خبر میومد آقا هیچ کس نیست، فرمانده و سرباز هر دو جا گذاشتن در رفته. کار به جایی رسید، شب عملیاتی که اینا میخواستن دیگه حرکت کنن به سمت اردوگاه ریختن، امام حسن مجتبی دیدن که تک و تنها تو خیمن، اومدن سجاده رو از زیر پای امام حسن مجتبی کشیدند. خبر به امرؤاس رسید، معاویه گفت آفرین، الان وقتشه، دیگه کسی اطراف حسن نیست، حمله میکنیم. حسن مانده، حسین مانده، ابوالفضل العباس مانده با 7-8 تا از بنی هاشمن، سپاه ما 100,000 نفره، اینا حریف ما نمیشن. با یه پاتک شبانه، یک حمله شبانه، سر از بدن همشون جدا میکنیم. فعل الاسلام سلام، تموم میشه، میره پیکارش. و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین. حجت خدا روی زمین عقل مجسمه، همه عقله. امام حسن دست اینها رو خونده بود، فرمودن من دارم برای اینا به قول ما. اینا فردا صبح که اومدن حمله کنن، امام حسن 2-3 از ریش سفیدای مدینه رو به عنوان وساطت فرستاد نزد معاویه. معاویه تا قبل از این هی شعار میداد من میخوام صلح کنم، حسن حاضر نیست با من صلح کنه. خوب دقت کنید، من اومدم صلح کنم، پسر پیغمبر با من صلح نمیکنه، من چیکار کنم وقتی به جنگ میاد؟ من به جنگ من میاد باید بجنگم دیگه. امام حسن رفتن ریش سفیدا رو به قول ما انتریک کردن، گفتن برید به معاویه بگید حسن ابن علی آماده صلح. این عین عقله. امام حسن مجتبی علیه السلام فردا صبح خودشون آستین زدن بالا، معاویه آماده است که جنگ شروع بشه. اینا داشتن زمین و زمان رو به هم میدوختن که جنگ شروع بشه. یک زنده از بنی هاشم نمیخواستن اینها زنده بماند، نفس کشی باقی بماند. اگه امام حسن مجتبی جنگ میکردن چی میشد؟ امام حسن، امام حسین، ابوالفضل العباس، علی ابن الحسین، همه اینها سر بریده میشدند. هیچ چیزی از لا اله الا الله تا قیام قیامت باقی نمی. حرکت کردن امام مجتبی با بنی هاشم. معاویه آمدم با تو شرط کنم، اگر شرایط من رو بپذیری که باید بپذیری، چون من نوه رسول الله هم، با تو حاضرم صلح کنم. هی معاویه به امرؤاس نگاه کرد، امرؤاس به معاویه نگاه کرد، گفت نقشمون نقشه براب شد. حسن ابن علی نقشه ما رو نقشه براب کرد. ما میخواستیم کار به جنگ برسه، دورش رو خلوت کردیم، این همه پول خرج کردیم که کار به جنگ برسه، کار حسن و حسین رو با هم یکسره کنیم. معاویه اومد زیر بار نره بگه جنگ، ریش سفیدا بلند شدن، پسر پیغمبر اومده سراغ تو، خجالت بکش، برو به استقبالش، قبول کن، اومده پیشنهاد صلح داره میده. رنگ معاویه و امرؤاس شد رنگ گچ، تمام نقشه ها نقش براب شد. گفت شرایط شما چیست؟ معاویه از فردا لعن بر علی ابن ابی طالب رو برمیداری از منابر. معاویه با شیعیان و محبان ما دیگه کاری نداری، خبر رسیده هر کسی رو به جرم محبت به علی میگیری زندانی میکنی، تبعید میکنی، شکنجه. معاویه خمس و زکاتی که پیغمبر برای ما خاندان گذاشته بود به ما برمیگردانی. حالا هی این امام هر چیزی رو که میشد فکر کرد که به نفع شیعه، به نفع ائمه باشه، امام گنجوند. معاویه حق انتخاب خلیفه و جانشین هم بعد از خودت نداری. خلیفه و جانشین بعد از رسول الله، بعد از اینکه تو به درک رفتی، اگر زنده بودم منم، اگر من نبودم حسین ابن علی است. معاویه باز به امرؤاس نگاه کرد و امرؤاس گفت چاره نداریم، بنویس امضا کن. نوشتند و امام مجتبی انگشت زدند و امضا کردند و معاویه ملعون هم انگشت زد و امضا کرد. خاص‌ترین شیعیان وقتی امام حسن فرمودن الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، وقتی برگشتن از خاص‌ترین اصحاب اومد جلو گفت یا مذل المؤمنین، رو سیاهمون کردی جلوی جدت. به امام زمانش آدم انقدر نفهم باشه؟ روسیاهمون کردی جلوی جده. امام مشتاق فرمودن، نمیگم کی بود، فرمودن عمو جان، از همین جا بفهمید، عمو جان مگه نشنیدی از لبان پیغمبر که فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعد، به پا خیزند و بنشینند امامند، شما باید به اونها اقتدا کنید، از اونها تبعیت کنید. عمو جان کاری که من کردم برای حفظ دین خدا و حفظ شیعیان، برکتش و منفعتش از تابش خورشید تا قیام قیامت فایده دارتر و برتره. نمی فهمیدم چرا نجنگیدی؟ خب می جنگی، 10 نفر در مقابل 100,000 نفر، چه اتفاقی می افتاد؟ من و شما امروز هنوز اون وقت داشتیم دور آتیش می چرخیدیم، فکر می کردیم آتیش خالق ماست، هنوز زرتشتی بودیم. اگه صلح امام حسن مجتبی نبود، اگر صلح امام مجتبی نبود، احدی بعد از امام حسن نبود که لا اله الا الله رو روی زمین نشر بده، جاری کنه. این امام مجتبی. از اون روزی که صلح‌نامه امضا شد، معاویه نقشه کشید که هر چه زودتر شر امام مجتبی رو این دفعه تو جنگ دیگه نمیتونه ترورش کنه. 500 تروریست این منطقه شام از قدیم الایام تروریست پرور بوده، 500 تروریست معاویه اجیر کرد، پول هنگفت داد، پخش کرد تو کل شهرها، گفت تعقیب میکنید، حسن ابن علی هر شهر و هر دیار و هر روستایی رفت ترورش میکنید، شبانه روزانه مسمومش میکنید، خنجر بهش میزنید، تیر بهش میزنید. امام مجتبی از بعد از صلح‌نامه تا روزی که زنده بودن کارشون این بود، همش در خوف بودن. امام حسین و ابوالفضل العباس و چند نفر دیگه شده بودن به قول امروزی ها نگهبان، بادیگارد امام مجتبی. جرأت نداشتن امام حسن رو از خونه بیرون بیارن. در مدائن، در تکریت، در موصل، همین شهرهایی که الان زیاد ورد زبان هاست، امام مجتبی علیه السلام ترور شدن. تو موصل اومدن، یکی از این تروریست ها نقشه کشیدن، گفتن چند تا از شیعیان اینجا دعوت کردن امام مجتبی رو، امامم قبول کرده، بریم اونجا، بنی هاشم هم همشون که نیستن تو موصل دیگه، میریم کار رو یک سره میکنیم. نقشه کشیدن، یکی از اینا خودشو زد به کوری، یعنی من نابینا هستم، یه عصا دادن دستش، به عنوانی که امام حسن کریم بود دیگه، هر کی میرفت دست خالی بر نمیگشت، گفت تو هم برو بگو به من، به قول امروزی ها گدای بینوا یا نابینا، کمک کنید ته عصا که روی زمین قرار میگرفت یه میخ بلند وارد کردن، میخ رو زهراگین کردند، فرستادنش جلو امام حسن مجتبی، گفتن میری با این میخ هی میزنی رو پای حسن ابن علی، این میخ 2 بار تو پاش فرو بره سم اثر میکنه، تموم میشه، اگرم ریختن تو رو بگیرن بزنن، میگیم آی کور رو میزنید، ما 200 نفرمون از اون 500 نفر اینجا هستیم، حمله میکنیم، هر چی از بنی هاشم مونده باشه سر میبریم. سر عصا رو میخ کوبوندن، سر میخ رو زهرآلود کردن، زهر قوی. این نامرد اومد جلو امام حسن مجتبی، دارن میان، مردم دارن میان به استقبال، اومد میخوام پسر پیغمبر رو زیارت کنم، میخوام پسر پیغمبر رو زیارت کنم، مردم وار راه باز کرد، رسید جلو امام مجتبی، این عصا رو بلند کرد، میدید بلند کرد، فرو کرد تو پای حسن ابن علی. حضرت آخ هم نگفتن، چون میدونستن اگر آخ بگن امام حسین همونجا ذبح میشه، ابوالفضل العباس همونجا شهید میشه. این هرچه این میخ رو کوبید، دید امام حسن دم بر نیاورد، میخ رو کشید و رفت کنار. حضرت 2 قدم راه رفتن، افتادن زمین. امام حسین زیر بغل برادر رو گرفت، عزیز برادر چی شده؟ حالتون چرا اینجوری؟ پاتون چرا زخمه؟ چی شده؟ گفت آقا هیچی نگو، اینا معطل بودن، من یه آخ بگم بریزن شما رو قلع و قمع کنن. تو شهر دیگه به پهلوی حضرت خنجر فرو کردن، تو شهر دیگه تیر زدن به بدن امام مجتبی، امام مجتبی صداشون در نیامد. این شجاعت نداره؟ امام حسین حیاتش رو مدیون امام حسن مجتبی است، امام زمانشه. تو صحنه بیعت بعد از صلح‌نامه قرار شد اینها با معاویه بیعت کنن که علیه معاویه قیام نکنن. امام حسن حرکت کردن، امام حسین پشت سرشون، ابوالفضل عباس پشت سرشون، باز چند تا از این بادمجون دور قبچینای نفهم نشستن گفتن واقعا شما میخواید با معاویه بیعت کنید؟ امام حسن بیعت کردن. امام حسین بلا فاصله پشت امام حسن با معاویه بیعت کردن. امام حسین 10 سال با معاویه در حال بیعت بود. چرا؟ چون امام زمانش حسن ابن علی بیعت کرده. یکی از اینا برگشت به اعتراض به امام حسین گفت تو هم بیعت میکنی؟ فرمود خفه شو، وقتی امام زمانم بیعت کرده من بیعت نکنم؟ تو بیشتر میفهمی یا امام زمان من؟ اینطور تسلیم و مطیع امام زمانشون بوده. وقت نیست، این قربت ادامه پیدا کرد. اینا دیدن در بیرون خانه نمیتونن ترور کنن حسن ابن علی را، نقشه دیگر کشیدن. قرار شد به دست محرمترین محارم پاره جگر رسول الله مسموم بشه. چند مرتبه سمهای مهلک رو معاویه میخرید میفرستاد برای جاده، نتونست سم رو میخورد اون به امام مجتبی. امام حسن میومدن پیرن رو بالا میزدن به قبر پیغمبر میمالیدن، یا رسول الله شفام بده درد دارم. جلوی عشق و گریت رو نگیری ها، پیغمبر شفاعت کرده، قول داده هر کس در مظلومیت حسنم دلش بسوز عشق بریزه، روز قیامت چشمانش خندان خواهد بود گریان نخواهد. مرتبه سوم نامه نوشت به امپراتور روم که من یه دشمنی دارم، این دشمن شما هم هست، هرچه سم بهش دادم اثر نکرده، شنیدم شما در روم یه سم مهلکی دارید ردخور نداره، هر کس ذره از اون رو بخوره میمیره، اگه میشه از اون سم به من بدید. امپراتور روم نامه نوشته به معاویه، ما انقدر نامرد نیستیم کسی رو که به ما بدی نکرده ما باعث قتلش بشیم. معاویه با امراض دو مرتبه نقشه کشیدن، نامه نوشت که خبر ندارید این حسن ابن علیه، پسر علیه، دشمن یهود و نصارام هست، اینها رو اینطوری گول زد. اون سم مهلک رو فرستادن. اون سم مهلک میدونید چیه؟ نمیدونم تو جمعمون هستن کسی با پشم شیشه کار کرده کسی یا نه. اینایی که با پشم شیشه کار میکنن پشم شیشه سا، اگه دستکش دستشون نکنند، این پشم شیشه یعنی خورد شده براده های شیشه، این پشم شیشه رو اگه بدون دستکش کار کنی، من کار کردم یه دفعه، این میره به پوست دست، شما هم نمیبینید، خیلی ریزه، آروم آروم فرو میره تو پوست، چند ساعت بعدش بدنت شروع میکنه به خارش، انقدر میخاره هرچی میخارونی خوب نمیشه، زخم میشه. این پشم شیشه است، شیشه است، شیشه نرمه. اون سمی که امپراتور روم فرستاد برای معاویه سوده الماس بود. الماس انقدر تیزه آهن رو خط میندازه میبره، مته الماسه، یعنی مته‌ای که یه لایه نازک الماس روشه، این پولاد رو سوراخ میکنه. مهارتی که داشتند یهودیان روم، اینا این سم رو درست کرده بودن برای دشمنانشون، الماس رو با یه تکنولوژی پیچیده‌ای به اصطلاح برش میدادن، به اصطلاح رنده میکردن، مثل پشم شیشه، شیشه منتها نرمه، الماس زبره، برنده است، فولاد رو میبره. این نه رنگ داره نه بو داره، این سم رو تهیه کردن، سوده الماس فرستاد معاویه برای اون نامحرم نامرد، گفت تو شیرش میریزی، تو آبش میریزی، هر موقع آب خواست شیر خواست از این بهش بده. امام مجتبی علیه السلام 28 صفر چند روز قبلش روزه بود، دم افطار گفت افطار چی داریم؟ گفت شیر آوردم آقا. حضرت همچین که اینها رو جرعه جرعه نوشیدند افطار کردن، ساعتی بعد فردای اون روز هی حال امام مجتبی برعکس شد. هی شنیدید تو روزه ها، علمیشو براتون توضیح دادم، چرا پاره های جگر حسن مجتبی روی تشت می آمد؟ زینب کبرا نگاه می کرد، حالش به هم می خورد، قش می کرد. امام حسین نگاه می کرد، می گفت آخه داداش بگو چی به خوردت دادن که امعا و احشائت رو داری بالا میاری. سوده الماس خاصیتش اینه، میره به پرزهای معده میچسبه، سوراخ میکنه، معده رو سوراخ میکنه، شش رو سوراخ میکنه، جگر رو سوراخ میکنه، رگها رو سوراخ میکنه، درد داره، درد داره. امام مجتبی است 4 روز طول کشید، جون کند امام مجتبی تا به شهادت رسید. چند نوبت سوده الماس رو به خورده پاره تن پیغمبر، پاره روح فاطمه زهرا دادند تا نقششون رو عملیاتی کردند. کار تموم شد؟ نه، امام مجتبی از دنیا قبل از اینکه بره سید الشهدا رو صدا کردند، برادر بیا وصیت کنم به تو، وصیت ها رو کردند، من جمله فرمودند راضی نیستم در تشییع جنازم به اندازه خون دماغ شدن یا خون حجامتی خون ریخته بشه. مگه قرار خونی ریخته بشه؟ بله برادر من، بله نقشه دارند اینها، میخوان دو مرتبه به بهانه دفن من کنار جدم پیغمبر شما رو از دم تیغ بگذرانند، نگذار این اتفاق بیفته. چشم برادر جان، آخه این چه حالی است، این چه روزی است. هی امام مجتبی از حال میرن پا به حال میان، تا به حال میان دو مرتبه لخته های جگر رو بالا میارن. امام حسین نمیتونه ببینه این روزها رو، شروع کردن به سر و صورت زدن. برادر آرام باش، به سر و صورتت نزن، آخه این روز. بله عزیز برادر، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی ما مانند روز تو نیست، اون روزی که تو زنده هستی اما میبینی مقابل چشمانت یکایک اولاد تو، فرزندان تو، برادرزاده ها و خواهرزاده ها رو قطع قطع میکنند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا محمد يا حسن ابن علي، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومن علينا بطول بقائه. خدایا ما را ببخش و بیامرز گذشتگان ذوی الحقوق، همه گذشتگان، اساتید، علما، صلحا، شهدا، امام شهدا، همشون رو سر سفره رحمت کریم اهل بیت میهمان بگردان. توفیق خدمتگزاری به دین و ملت رو به همه ما خاص مقام عظمای ولایت بیش از پیش عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.